و پربارتر باشه و بتونیم حالا مطالب و اطلاعات رو که خیلی جاها گفته نمیشه، بچه‌ها و حتی بزرگترهای ما از اون خبر ندارن، به خوبی باهاش آشنا بشن.
به خاطر توضیحات کامل شما از شما سپاسگزارم و خدا قوت به شما میگم. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، لطف کردین و خدا نگهدار.
من ایران را دوست دارم چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد.
خب عزیزان، خیلی خوشحالیم مجددن از این که در خدمت شما هستیم. این شبا که به تجمع امیدید، این شبا که در حماسه استقلال ایران و آزادگی ایران شرکت میکنید، حتما به نیابت از کسانی که نمیتونن به هر دلیلی برن، شما که میرین چون کار بسیار بزرگ و ثوابی دارین انجام میدین، براش دعا کنید. شمار تلفن یادم رفت بگم، بله بنویسید 0990 40 555 90. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
ما برای آنچه ایران خانه خوبان شما رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 la 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 la.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
با روحیه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی انجه یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفت. این کار جهادی.
یاران همده
همدلی یعنی از کنار درد آدم ها ساده عبور نکنه، یعنی وقتی کسی در سکوت خودش گرفتار شده ما صدای ناگفته هاش رو بشنویم. بعضی وقتا آدما بیش از هر چیز به کسی نیاز دارن که فقط بفهمه چی میکشن و چقدر زیباست اگر ما همون آدم باشیم، همون دل امن، همون شانه مطمئن. در شهر اهواز هیئت دختران سلیمانی با اقدامات جهادی خودشون در ایام جنگ تحمیلی سوم ثابت کردند که همه یک خانواده.
با شروع جنگ تحمیلی سوم، خب شهر حال و هوای خیلی خاصی رو پیدا کرد. اونجا بود که شاید هم غم و اندوه رو میشد دید، هم غرور و ایستادگی مردم رو میشد دید. ما تصمیم گرفتیم که فقط تماشاگر نباشیم یا اینکه فقط یه قسمتی از کار رو نبینیم. اومدیم اینجا یه ستاد پشتیبانی رو اندازی کردیم در عرصه‌ها و فعالیت‌های متفاوت. شاید بیشتر فکر کنن که خانم‌ها فقط در بحث پخت و پز میان وارد میشن و کارهای پخت و پز رو انجام میدن. ما در چند قسمت کار میکنیم.
ما اینجا مجموعه بانوانی رو داریم، دخترانی رو داریم که بسیار تحصیل کرده. مثلا ما دکتر داریم، معلم داریم، مهندس کامپیوتر داریم، خیاط داریم، روانشناس داریم که به مجموعه های ما اضافه شدن و در حال این فعالیت هستن.
روزهای اول مثلا متوجه شدیم که خیلی جاها، سازمان ها و ارگان های متوجه ورود نکردن به بحث سیاه‌پوشی خیابون هامون. ما یه کاری که کردیم، خودمون بچه ها اومدیم پارچه خریدیم، رفتیم کتیبه‌های حضرت آقا رو تهیه کردیم. کار دیگه که بچه ها انجام دادن پرچم دوزی. دیدیم پرچم ملی خب بعضی جا با هزینه‌های خیلی بالایی زده میشد، ما اومدیم باز بچه ها پرچم ها رو به متراژ خیلی زیاد تهیه میکردیم، دوخت و دوز میکردیم و شبها در موکب ما اینها رو هدیه میدادیم به مردمی که رد میشدن و از ما خواهش میکردن که یه پرچم به ما بدید.
در هیئت دختران سلیمانی کارهای پارچه نویسی و خوش نویسی انجام میدیم.
در بحث فرهنگی بحث امیددهی به مردم رو در پیش گرفتیم. بچه ها میان کاغذها و ورقهایی رو تهیه میکنن که روش جملاتی هست برای حضور و انگیزه مردم در میدان. هدایایی رو آماده میکنن و این هدایا رو تقدیم میکنن به بچه ها، خانوم ها، آقایونی که از مواکب ما دیدن میکنن.
در حوزه رسانه برای اینکه سرعت عمل ما بالا بره یه سری تقسیم کارها هم انجام شده. بخشی مثلا گروهی در حال فیلم برداری هستن، گروه دیگری بعد از فیلم برداری محتواها به اونها رسونده میشه و تدوین میشن و گروه دیگری هم مسئولیت انتشار و نشر مطالب و محتواها رو به عهده دارن.
خب در بحث پخت و پز ما جای مختلفی، حالا هم بچه های رزمنده در سطح شهر و هم بچه هایی که در بحث جای مختلف دیگه ای هستن و شاید یکم دور هستن و در جای متفاوت و حساسی هستن، ما این کار رو براشون انجام میدیم. پخت و پز معمولی بالاخره در سطح شهر انجام میشه، ولی بچه هایی که در جای مختلف هستن و ما نمیتونیم غذای خیلی گرم سریع هم به اونها برسونیم، با بسته های میان وعده از آجیل و کلوچه و اینا میایم برای اونها بسته آماده میکنیم و بهشون اهدا میکنیم.
الان هم که دارید میبینید خانم ها هر کدوم مشغول یه کاری هستن. بنده هم اینجا دارم آب هویج میگیرم، آب هویج خنک. الان هم که داریم رو به گرما میریم یه نوشیدنی خنک به دست رزمندگان برسونیم.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبیم، قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدن، بیا ریشمونو با عشقش بسازیم، باید پای این عاشقی جون بذاریم. نباید به این سادگی ها ببازیم، نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی تا حقت همینه.
دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آینه ای برابر آینه ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، شما که کتاب‌های خوب رو مطالعه می‌کنین و خوندن آثار ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد می‌دین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب ارزشمند دیگه. امروز به سراغ یکی از آثار مهم درباره موسیقی سنتی ایران میریم، کتابی که به زبان ساده و در عین حال علمی و مستند به رمز و راز هنر موسیقی ایرانی میپردازه. کتاب هنر موسیقی ایرانی، اثری از لوید میلر. کتاب هنر موسیقی ایرانی برای نخستین بار در سال 1976 منتشر شده. یک پژوهش گسترده درباره موسیقی کلاسیک ایران. لوید میلر، موسیقی شناس امریکایی، در این کتاب کوشیده تا تاریخچه، ساختار، سازها، ردیف‌ها و ریشه‌های عمیق موسیقی ایرانی رو به زبان ساده و گویا شرح بده و نشون بده چگونه این هنر هزار ساله تونسته در برابر گذر زمان، جنگ‌ها و تغییرات اجتماعی پا بر جا بمونه. نویسنده کتاب، یعنی لوید میلر، از جمله دانشجویان خارجی بود که در دهه 1350 شمسی به قصد فراگیری موسیقی ایرانی به ایران اومدن و در دانشگاه تهران یا مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی ایران وابسته به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران در اون زمان مشغول یادگیری موسیقی بودند. اکثر این دانشجوها این فعالیت رو به عنوان بخشی از دوره تحصیلی خودشون در رشته‌های مرتبط با فرهنگ شرق انجام می‌دادند. به لحاظ تأثیر غیر قابل انکار دانشگاه تهران و مرکز حفظ و احیای موسیقی سنتی ایران بر موسیقی سالهای بعد از 1350 شمسی، هر نوشته‌ای که از یکی از دست‌اندرکاران این مراکز به چاپ میرسه میتونه روشنگر بخشی از یک دوران مهم تاریخ موسیقی ایران باشه. همینطور به دلیل اینکه در مورد نظریه موسیقی ایران در دوره معاصر هنوز اتفاق نظر کاملی بین استادان و نظریه پردازان موسیقی ایرانی وجود نداره، هر اثر جدید در این زمینه ممکنه گامی در جهت روشن‌تر شدن روابط پیچیده تئوریک موسیقی ایران بشه. از لحاظ تبارشناسی استاد شاگردی و ارتباطات موسیقایی، لوید میلر رو باید شاگرد مستقیم محمود کریمی در آواز بدونیم، چیزی که نویسنده در جای جای کتاب خودش به اون اشاره میکنه. در ضمن نویسنده مثل اکثر دانشجوهای خارجی اون سالها علاقمند به جنبه‌های عرفانی فرهنگ ایران و از این نظر تحت تأثیر شدید تفکر دکتر صفوت بوده. این روابط از این نظر که تقریباً تمامی نوشته‌های دیگر از این دست به وسیله شاگردان نورعلی برومند یا محققانی نوشته شده که در مرکز نبودن، کتاب رو جالب توجه کرده. لوید میلر که در بین برخی از ایرانیان با لقب کوروش علی خان شهرت داشت، در سال 1938 از پدر و مادری اهل موسیقی زاده شد و آموختن ساز پیانو را از کودکی آغاز کرد. در سنین نوجوانی به صورت تجربی با سازهایی مثل بانجو و کلارینت آشنا شد. در سن 19 سالگی و زمانی که مسیر حرفه‌ای خودشو در موسیقی جاز پیدا کرده بود، در پی تصمیم پدر مبنی بر سفر به ایران برای نظارت بر تأسیس دانشکده بازرگانی در تهران راهی ایران شد. لوید و خانواده‌اش برای اولین بار در سال 1957 میلادی، یعنی 1336 خورشیدی، به ایران سفر کردند. در طول مدت این اقامت یک ساله در ایران، میلر به تحصیل موسیقی سنتی ایرانی و آموزش موسیقی جاز به جوانها پرداخت. بعد از سپری کردن یک سال در ایران به اروپا سفر کرد و تلاش کرد چیزی رو که تا اون زمان یاد گرفته بود به دیگران ارائه بده. اما به دلیل شناخت و تجربه کمی که در عرصه موسیقی سنتی ایرانی داشت، در این کار موفق نبود. در پاریس و در یک کنسرت موسیقی سنتی ایرانی با هنر نوازندگی دکتر داریوش صفوت، موسیقیدان و استاد سنتور و ستار آشنا شد. این آشنایی مسیر حرفه‌ای اونو در عرصه موسیقی دستخوش تحول کرد. میلر در یک دوره 3 ساله آموزش منظم و سخت گیرانه زیر نظر داریوش صفوت با تکنیک‌های صحیح نواختن سنتور آشنا شد. در سالهای بعد و طی تجربیاتی که با نوازنده‌های مختلف ایرانی و غربی داشت، سعی کرد موسیقی جاز و موسیقی سنتی ایرانی رو تلفیق کنه. نوعی همکناری سازهای غربی و آلات موسیقی کهن شرقی و ایرانی. قطعه گل گندم که بازنوازی همین قطعه موسیقی بومی ایرانی با ارکستر جاز و سنتیه، یکی از اولین تجربه های میلر در این زمینه به حساب میاد که برای اولین بار در فرانسه ضبط شد. میلر در نهایت تونست برای بار دوم در سال 1349 خورشیدی برای تکمیل تحصیلاتش و تحقیق درباره موسیقی ایرانی به تهران برگرده. در طول این دوره 7 ساله غالباً در تهران اقامت داشت، اما گهگاه به کشورهای دیگه منطقه مثل افغانستان، پاکستان، ترکیه و لبنان هم سفر می‌کرد. میلر در این مدت موفق شد زبان فارسی رو به خوبی یاد بگیره و علاوه بر کار روی پایان‌نامه دکتراش به خبرنگاری برای روزنامه‌های فارسی و فرانسوی پرداخت. در همین راستا میلر در روزنامه‌های مختلف مثل اطلاعات، کیهان، آیندگان به فارسی، انگلیسی و فرانسه مقاله می‌نوشت. در کتاب هنر موسیقی ایرانی لوید میلر ما رو با داستانی شیرین و پیچیده مواجه می‌کنه. داستانی که از سازهای کلاسیک مثل تار، سنتور، دف، کمانچه آغاز میشه و به دل ردیف‌های سنتی موسیقی میره. ردیف‌هایی که مثل نقشه‌ای اسرارآمیز راهنمای موسیقیدانان ایرانی هست. این کتاب به صورت مرحله به مرحله ابتدا ریشه‌های تاریخی و فرهنگی موسیقی ایرانی رو شرح میده و تأثیر موسیقی رو در حفظ زبان بررسی میکنه. به معرفی سازهای مختلف و نقش اونها در اجرای موسیقی میپردازه و در نهایت به تحلیل دقیق ردیف‌ها و ساختارهای ملودیک میپردازه. مخاطب در این مسیر با لحظه‌هایی شنیدنی و بی‌نظیر همراه میشه، مثل یه سفر سینمایی که موسیقی چون قهرمانی باستانی در اون نقش اول رو ایفا میکنه. نواها و ریتم‌ها با هم می‌رقصند تا داستانی از مقاومت و زیبایی بی‌پایان روایت کنه. لوید میلر در این کتاب و درباره هنر موسیقی ایرانی نوشته این هنر نه تنها بر نوت‌ها و صداها بنا شده، بلکه بر روح و احساس مردم ایران استواره. صدای تار و سنتور مثل زبانی دیرینه است که در گوش زمانها پیچیده. هر نوت در این موسیقی همچون واژه‌ای از شعری کهن معنای عمیق دارد. اجازه بدین برای شما سطرهایی از بخشهای گونگون کتاب رو بخونم. موسیقی ایرانی میراثی 1000 ساله است که ریشه در فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارد. این موسیقی تنها صدا نیست، بلکه زبانی است که روح مردم ایران را بیان می‌کند. تار، سنتور، کمانچه و دف از مهمترین سازهایی هستند که روح این موسیقی را شکل دادند. ردیف‌ها مجموعه ای از دستگاه‌ها و آوازها هستند که ساختار اصلی موسیقی ایرانی هستند. موسیقی ایرانی نه یک هنر خشک و قدیمی، بلکه زبانی زنده است که همچنان در کوچه ها، بازارها و خانه ها جاری است. این موسیقی نمایانگر فرهنگ و تاریخ مردمی است که همواره تلاش کردند از دل سختی ها زیبایی بسازند. حفظ و پاسداشت این هنر وظیفه‌ای جهانی است. Thank you. سپاسگزارم دوستان عزیزم. با شما در این برنامه تالار آینه به معرفی یک کتاب هنری پرداختم. کتابی درباره هنر ایرانی، هنر موسیقی ایرانی، اثری از لوید میلر. موسیقی زبان بی کلام دل هاست و موسیقی ایرانی سخن کهن سرزمین آفتاب و باد. اگر به این زبان گوش بسپاریم، می توانیم معنای زندگی و پایداری را بهتر دریابیم. عزیزان، از همراهیتون سپاسگزارم. تا تالار آینه دیگر و معرفی یک کتاب خوندنی دیگه، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
روایت روزهای جنگ.
ببینید، ما تو زیارت عاشورا با یک صحنه خیلی عجیبی روبرو میشیم. خدا فقط نمیگه لعنت بر ظالمین، سه نفر رو دقیق نشونه میگیره: ابن مرجانه، عمر سعد و شمر. این یعنی دشمن تو تاریخ چهره های تکرار شونده داره. ابن زیاد کیه؟ یه حاکم بیریشه ظالم که پشت میز قدرت نشسته و از دور امضا میزنه واسه جنایت. امروز هم اون اتاقهای فرماندهی پنتاگون و تل‌آویو که دستور حمله موشکی و هوایی به شهرهای ما رو میدن مصداق همین تیپن. صورت‌ها عوض شده، کاراکتر همونه. عمر سعد کیه؟ فرماندهی که دینش رو به ملک ری فروخت. نه مثل ابن زیاد اهل تئوری بافی بود، نه مثل شمر دنبال لذت کشتن، فقط گفت نون من قطع نشه. امروز کلی سیاستمدار و فرمانده در جبهه مقابل ما تو منطقه و غرب نقش همین عمر سعد رو بازی میکنن. حاضرن واسه حفظ کرسیشون دکمه شلیک به یه ملت رو بزنن. و شمر، همون نیروی میدانی بیرحم، از دل جبهه حق جدا شد، سقوط کرد و شد آلت دست باطل. امروز خلبانهایی که رو مردم